به شما بگیم، یعنی شما اگر کتاب بدی خوندید که فکر میکنید نباید توصیه کرد، چون اینا یه کار مرسومیه تو این کارافزارها، برنامه‌های فضای مجازی مثل تاخشو اینا میان دیدگاهشون رو می‌نویسن، بعضیا توصیه میکنن بعضیا توصیه نمیکنن. شما اگه کتابی رو توصیه هم نمیکنید به ما بگید، کمک میکنه به انتخاب دیگران.
البته که رفتن به کتاب فروشی و خرید کتاب صورت حضوری، اینم با بچه ها و خانواده خیلی لذت بخشه، ولی چی کار بکنیم تو شهر ما حتی یه دونه کتاب فروشی نیست، یه دونه کتاب فروشی نیست متاسفانه. البته ممنونم، رضا کبابی هستم از استحباش.
آقای کبابی به تبریک میگم، برای اینکه شما یکی از برنده های ما بودین دیگه، برنده های پویش رایاک و 3 ماه اشتراک مجازی کتابخانه تاخچه به شما داده شد. خیلی متاسفیم که تو استهبان کتاب فروشی نیست. هرچند پیشتر به ما گفتین که اون سینمایی که فعال نبود تو استهبان خوشبختانه شروع کرده به فعالیت، خودش جای تبریک داره، ولی امیدواریم برای راه اندازی کتابخانه عمومی هم اونجا اقدام بشه و خیلی جای دیگه. الان دوست ما نوشتن محمدی از کاشمر که در شهر کوچک ما کتاب فروشی زیاد نیست و من حق انتخاب زیادی رو ندارم، برای اینکه بتونم از حق انتخاب برخوردار بشم سعید میرم به کتاب فروشی مجازی، چون خب اینجا کتاب فروشی زیاد نیست، فوقش یه دونه دوتا همه کتابای روز رو هم ندارن، یعنی اینا رو هم باید در نظر بگیریم.
بله خب همین که عناوینی که در دسترسشونه توی خرید حضوری محدوده، خودش باعث میشه که مدت انتخاب وجود نداشته باشه.
پخش ما پخش سنتیه، میدونی، حالا یه روز بهش میپرزیم. کتاب فروشی رو فقط از مثلا شهرهای شما، شهرهای دوردست که هستین تماس میگیره، یا حالا بازاریاب از انتشارات یا پخش تماس میگیره با اون کتاب فروشی، میگه یه کتاب دارم سعید مبشری، میگه مثلا سعید مبشری من نمیشناسم، میگه آقا این دانش آموخته تئاتر، این تو برنامه کافه هنر میره، این کتاب خوب معرفی، میگه من نمیشناسم. منظور اینه که فقط کتابهایی که میشناسن دوستان سفارش میدن و این یک شیوه قدیمیه. حالا شما رو مثال زدم، خیلی از نویسنده های خوب ما، نویسنده جوان ما، چون آقای کتاب فروش نشسته و نمیشناسه، میگه خب من نمیشناسم، شاید خیلی ها نمیشناسن و کتاب فروش نمیره، میگه جلال آل احمد بفرست، پروین ادسان، این به گوشش آشناس، میگه فروغ بفرست، فلان بفرست، احمد شاملو بفرست، قیصر امینپور بفرست، ولی میگه مثلا فرض کن علی طاهری فرد، میگه آقا علی طاهری فرد یه فیلم ساخته فرستاده جشنواره امریکا، آفرین و دمت گرم، بهت تبریک میگیم، از روز اول منتظر بودیم درخشش علی رو ببینیم.
بله بله.
حالا علی یکی از فیلمهاشو، فیلم اولشو درسته، یک فیلم 1 دقیقه‌ای ساخته و فرستاده و پذیرفته شده.
بله.
آره توی جشنواره بله. سینمای بین‌المللی.
من واقعا تبریک میگم.
زنده باد، درود بر شما.
حقیقتا من خودم خیلی دوست دارم کتاب رو برم توی فروشگاه کتاب، یعنی به صورت حضوری خرید کنم، هرچند که حالا خریدهای اینترنتی هم بالاخره جذابیت های خودش رو داره، معمولا تخفیفات بیشتری میتونن بذارن به خاطری که حالا اون واسطه ها کمتر میشه و یه مقداری هزینه ها میشه کم کرد. اما خرید حضوری کتاب حقیقتا یک لذت دیگه ای داره. من هم دقیقا به اندازه ای که تو خرید لباس آدم دوست داره حضوری باشه و بره لباس انتخاب کنه، حقیقت کتاب رو هم خیلی دوست دارم که حضوری برم مراجعه کنم. قدمیاری هم از نیشابور تماس کنم.
بله کتاب هستم، خیلی کتاب دوست و علاقه منده، خودم حضوری میرم، ولی وضعیت اقتصادی اینا خیلی بالا هست، یعنی من رفتم کتاب دیگم قیمتش سرس آوره، ولی قبلا من یک سیدی میگرفتم مثلا کتاب های دیجیتالی توش خیلی بود، کتاب مثلا گرفتم دیجیتالی مثلا 2000 تا توش کتاب بود، من میدارم تو کامپیوترم میبینم میخونم استفاده میکنم، هزینش هم پایینه، خیلی خوبه برای ماها، البته خیلی علاقمندم، هزینه رو ندارم کتابای سنگین بخرم. بذارید این آدرس کتابهای دیجیتالی اینو من میخواستم که فقط شما اگه میشه محمد بفرمایید اعلام بشه که ما بتونیم استفاده کنیم.
خب دوستان عزیز، همونطور که گفتم میتونید از پایگاه کتابگویای ایران صدا استفاده بکنید برای کتابهای شنیداری، برای کتابهای دیجیتال هم میتونید مراجعه بکنید به نرم افزارها، کارافزارهای دیگر مثل همین تاخچه و یا حالا نرم افزارهای مشابه که یک به یک معرفی میکنیم و با هم مشارکت هم بناس بکنیم برای ترویج مطالعه و تشویق مطالعه. و هر روی خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستین. دوستی هم پیامک فرستادن ما باید پای بچه‌ها و نوه‌های خودمون رو به کتاب فروشی‌های شهر و محله خودمون باز کنیم. خرید اینترنتی پای بچه‌های ما رو قطع می‌کنه از رفتن به کتاب فروشی‌ها. زنده باد، درود بر شما. اما می‌خوام صحبت بکنم با دبیر محترم بخش موسیقی و رسانه جشنواره موسیقی فجر، جناب آقای میر محمد صادق. سلام بر شما، خوش آمدید به کافه هنر.
سلام، عصر شما بخیر، عصر برفی شما بخیر. ممنون از این که منو دعوت کردیم به برنامه.
زنده باشین. چه خبر آقای صادق، چه میکنید با جشنواره موسیقی فجر؟
خدمت عرض کنم سومین جشنواره موسیقی و رسانه در
موسیقی و رسانه، بله
بله، در بخش جنبی جشنواره فجر قرار برگزار شه.
بله،
خدمت عرض کنم که فراخوانش از 20 دی منتشر شده در بخش‌های مختلف.
بله،
اونجا که اطلاع دارم از دوم تا هشتم بهمن هم سامانش برای ثبت نام باز میشه و خدمت عرض کنم که یعنی برای بارگذاری که دوستان بتونن کارهایی که انجام دادن در حوزه موسیقی، رسانه و موسیقی، کارشون رو بارگذاری کنن و انشالله بعد از اون داوری و 29 هم اختتامیه این بخش موسیقی.
یعنی برنامه هایی که درباره موسیقی در رسانه تولید شده میفرمایین؟
بله بله.
یعنی الان مثلا برنامه اندلیب که در رادیو ایران تولید میشود یا کافه هنر که یک روز اصلا به نام نقد آهنگ میپردازه به نقد موسیقی روز، الان 3-4 سال این کارو میکنیم، میفرمایید بله. که این برنامه ها میتونن در این بخش شرکت بکنن؟
بعضی برنامه ها حالا مستقل برنامه موسیقیه که هر هفته یا هر روز ممکن از یک شبکه رادیویی،
بله،
حالا با صورتی که ما هر روز داشته باشیم، البته متاسفانه فکر نمی‌کنم برنامه‌ای هر روز برای موسیقی داشته باشیم، ولی ممکنه برنامه‌ای باشه هر هفته،
بله،
خاص موسیقی باشه.
دقیقاً.
که خب این یه بخش کار تو حوزه رقابتی میاد، اون کارا بررسی میشه. یه بخشی هم هست یک آیتم از یک برنامه است، اون هم تو ساختار اون برنامه‌ای ترکیبی.
یک بخش رسانه‌ای درباره موسیقی که حالا تو دل یه برنامه هم بوده جدا میتونه بیاد و شرکت داده بشه. بله
بله. یه آیتم حساب میشه بر اساس اون آیتم.
دوم تا هشتم بنابراین همکاران من میتونید شرکت بکنید. خیلی متشکرم. اون وقت دیگه از بخش‌های دیگرش هم بفرمایید یا توضیح اگر لازمه.
ببینید این کلاً اون چیزی که ما تو حوزه موسیقی هر کاری که انجام شده باشه در طی یک سال، حالا در باب حالا دانش موسیقی به صورت تخصصی یا برنامه‌هایی که کنسرت‌های مختلفی که داره انجام میشه یا موسیقی‌هایی که تولید شده نقد میشه، کارهای مختلفی که انجام شده، اون چیزی که حالا ما تو هم تو حوزه مطبوعات هست، هم تو حوزه خبرگزاری‌ها هست، هم تو حوزه رسانه‌های دیداری شنیداری، همه اینها میتونن اون برنامه‌ای که تو یک سال کارنامه خودشونو
باید مربوط به سال گذشته باشه تو
بله بله، بعد در یک سال گذشته باشه کارشونو بفرستن. یه بخش جنبی هم داریم به اسم نوای سلامت که با محوریت بیماری کرونا بوده و تأثیری که میتونست موسیقی اگه برنامه‌ای ساخته شده باشه که در باب موسیقی و درمان باشه، به ویژه حالا در این یک ساله که
در دوره کرونا. خیلی خوب، بخشای جذابی داره. خیلی متشکرم، امیدوارم بعدتر بازم بتونیم با شما صحبت بکنیم جناب آقای میر محمد صادق. درود بر شما، خدا حافظ.
خدا
خب سعید جان، اون بخش دوم رو اگه بتونی خلاصه بکنی فعلا تا انشالله فرصت دیگه.
فرصت کمی که داریم، من فقط همینو بگم که زمانی که مکدونا خودش توی لندن به دنیا اومد، خانوادهش مهاجر ایرلندی بودن و تابستونا برمیگشت توی اون شهر کوچیکشون توی ایرلند و بعد دوباره میمد لندن. این مکانهای دور افتاده یه بخش ذهنشه که بیشتر همون لینین یا همین اسپوکن هم یه بخشی از ذهن اونو درگیر کرده که نمایشنامه‌هاش میبره و اینکه خودش مادرش تو 15-16 سالگی رهاش کرده با پدرش و رفتن این مدت‌ها توی لندن کارهای پیش پا افتاده میکرد تا اینکه استعداد هنریش کشف میشه و بعد از اینکه کشف میشه مادرش دوباره برمیگرده و حتی تو همین دوره‌های اخیر این نتونسته بود این جدایی فکری داره. آره و استقلال فکری رو از مادرش پیدا بکنه و این موضوع هم یکی از موضوعایی که بازتاب داره.
توی نمایشنامه دیگرش هم همینطور مثل
اینکه اصلا لینین که اصلش یعنی ملکه زیبای لینین اون اصلا داستان راجبه اینه و تو همه داستاناش بدون استثنا یه بخشی رو داره راجبه این عدم استقلال فکری.
پس من به نظرم میرسه اون به انگیزه معرفی ملکه زیبای لینین در
یه بار
دیگه مفصل و بعد درباره زندگی نامش و این پیوست‌ها بیشتر صحبت بکنیم.
من دیشب که این رو مرور
چون میدونم که گفتنی خیلی زیاد داری.
خیلی دیدم که در موردمون هم میتونیم صحبت کنیم.
انشالله. ممنونم سعید مبشری عزیز. دوست ما یکی از عزیزان پیامک فرستادن گفتن من خارج از ایران زندگی میکنم و ناگزیرم. این یک امکان خیلی خوبیه برای خرید کتاب. از امکان اینترنت استفاده میکنم، از فروشگاه‌ها. درود بر شما. بله، منظور ما این بود که اگر تو محله‌تون کتاب فروشی هست ازش حمایت بکنید که بیش از 97% حمایت کردید. درود بر شما. وحید بیات تایید کننده بود. خانم‌ها احمدی زاده و خانم قناتا همکاران دیگر ما. سعید مبشری خیلی متشکرم. علی طاهری فرد بسیار سپاسگزارم. 97% با ارسال عدد 2 گفته اید که ما از کتاب فروشی های محلی حمایت میکنیم و کتاب میخریم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی
به نام خدا، خدایی که طبیعت رو نگین آفرینش قرار داد. به نام خداوند بخشنده مهربان. دارایی من خاطره رودخانه هاست در سراشیبی های دره و درختان سرسخت و کهنسال. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. سیاره آبی برنامه ای با شعار حفظ محیط زیست و پاسداشت و نگهداری از طبیعت تقدیم شما میشه. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و با شما در خصوص راه‌های نگهداری و زیباتر شدن سیاره زیبامون بیشتر صحبت می‌کنیم. در این برنامه درباره آلودگی سواحل خلیج فارس به ویژه هرمز با شما صحبت می‌کنیم. استان هرمزگان 1200 کیلومتر مرز دریایی داره. سواحل این استان با مواد آلی، فاضلاب‌های شهری، صنعتی و محیطی آلوده شده. جزیره هرمز یکی از زیباترین و منحصر به فردترین سواحل کشوره که هر ساله گردشگران بیشماری رو روانه این منطقه میکنه تا از زیبایی منطقه بهره‌مند بشن. اما اون چیزی که این روزها باعث نگرانی دوستداران محیط زیست شده، آلودگی سواحل هرمز با زباله هاست که داره زیبایی و بکر بودن این منطقه رو کم میکنه. بدون شک بی توجهی گردشگران به جمع‌آوری پسماند و زباله‌هاشون باعث این اتفاق شده. درباره آلودگی سواحل هرمز گفتگو می‌کنم با آقای مهندس علیرضا کریمی، رئیس اداره محیط زیست جزیره هرمز. آقای مهندس کریمی، اگر صدای منو می‌شنوید خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر.
سلام خانم رحیمی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. های مهندس، یکی از نگرانی هایی که برای فعالان محیط زیست پیش اومده و دوستداران طبیعت این که سواحل هرمز سواحل آلوده‌ای شده و متاسفانه پسماندها و زباله های زیادی در این ساحل دیده میشه. متاسفانه برخی از مردم که برای استفاده از طبیعت زیبای هرمزگان راهی اونجا میشن در چادر سکونت پیدا میکنن، وارد اقامتگاه نمیشن و خب جمع‌آوری هم نمی‌کنن زباله هاشون رو. چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته؟
در ابتدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. راجع به بحث گردشگرایی که تشریف میارن تو سطح جزیره، متاسفانه ما بیشترین آسیبی که در این زمینه داریم میبینیم از نایه گردشگرای بی‌مسئولیت و بی‌ملازم. متاسفانه وقتی هم مواجه میشیم با این افراد، تنها توجیهی که دارن میگن هزینه های اقامت بالاست، ولی ما اصرار دادیم که شما اگه قراره صورت شبمانی اونجا کمپ بزنین، حداقل کاری که میتونیم بکنین اینه که موقع ترک اون منطقه ساحل یا اون چشمنداز یا اونجایی که مستقر هستین، حداقل اون زباله‌ای که با خودتون دارین و اونجا زباله‌ای که تولید میکنین برگردونین تو سطح شهر.
متاسفانه همکاری این دیگه حداقل کاریه که باید انجام بشه.
آره، متاسفانه ما این همه تو بحث آموزش و تو بحث ترویج فرهنگ زیست محیطی فعالیت داریم میکنیم، جلسات مکرر میذاریم. ما میگم موزلی که داریم با گردشگرا تو جوامع محلی زیاد کار شده.
درسته.
ما از طریق فضای مجازی اطلاع رسانی میکنیم این گردشگرایی که دارن تشریف میارن.
بله.
تو مبدا ورودی جزیره کیسه زباله توضیح میکنیم به صورت دست نوشته، اصلا رخ در رخ رو داریم باشون صحبت میکنیم. دوستانی که مسئولیت به اصطلاح حمل و نقل گردشگرا تو سطح جزیره داریم، اونام توجیه شدن، اونام کلاسه بهشون برگزار شده.
درسته. خب این فرهنگ سازی باید بشه برای گردشگران آقای مهندس. آره. تا بتونن. آره. انجام بدن دیگه.
ما این کارا رو هم به صورت نصب بنر، هم کیفی زباله در اختیارشون میذاریم، هم یه سری پکیجایی که در اختیارشون میذاریم که تو این نقاط که تشریف میاری اینجا نقاط بکره، نباید آلوده بشه. اگر خدای نکرده برسیم به جایی که این مناطق رو از دست بدیم، مجبور میشیم که ما اونجا رو محدودیت قائل بشیم.
دقیقاً منم میخوام به همین اشاره کنم آقای مهندس. اگر که خب هموطنانمون همکاری و مشارکت داشتن برای حفظ یک چنین مناطق بکری، خب این اجازه باید داده بشه که از اون مناطق و از طبیعت زیباش بهره مند بشن. اما اگر که واقعاً هر فعالیتی که انجام شد در جهت فرهنگ سازی و باز هم پشت گوش انداخته شد، خب میشه با این عزیزان برخورد کرد. آیا شما برخوردی میکنین؟
بله، برخورد به اون حالتی که
برخورد قانونی منظورمه
با تحریم هم استفاده کنیم، نه بس اینه که ما خیلی به صورت محترمانه هدایتش رو میکنیم به سمت شهر، میگیم آقا این همه اقامتهای بومگردی تو سمت شهر هست، هزینه چندانی هم نداره.
درست.
ولی اگه دوست دارین از طبیعت استفاده کنین، یه سری الزامات داره استفاده از طبیعت، چون ما جشن مکرر داریم، همکاری میکنن دوستان تو شهرداری تو مناطبی، اونا هم باشون همایی کردیم که جشن مشترک بذاریم یا جداگونه، هر جد مسیری که میدونیم از قبل رصد شده که اینجا بیشترین گردشگر رو به خودش جذب میکنه، میریم اونجا رو تذکر میدیم، یعنی یک به یک گردشگری که یه جایی کمپ میزنه اصلا میریم در اختیارشون کیسه زباله میذاریم، یه باکسی اونجا تهیه شده که استفاده کنن. ولی پیدا میشه یه سری افرادی که بخوان گریز بزنن از قانون و پشت گوش بندازن.
درسته. البته متاسفانه تصاویری هم که از اون بخش و اون منطقه در فضای مجازی ما میبینیم گویای اینه که اصلا رعایت نمی کنن و خب آسیب رسوندن به طبیعت بکی که در جزیره هرمز وجود داره.
بعد بحث اینه که جغرافیای هرمز جغرافیای محدودیه، این حجم از گردشگر وقتی بیاد و نخواد رعایت بکنه ببینید چه فاجعه به وجود میاد.
درسته.
با این که ما این تاکید داریم به صورت میدانی اونجا، یعنی شده یکی از وظایف خارج از چیز ما که باید گشتای بذاریم که تذکر بدیم که آقا شما خواهشان این زباله رو که الان اینجا بغل چادرتون گذاشتین یا اینجا که نشستین اینو خواهشان با خودتون ببرید.
خب اگر تعداد گشت‌ها زیادتر بشه، نظارت‌ها بیشتر بشه، شاید به نتیجه برسه آیه مهندس. ولی خب شما به عنوان رئیس اداره محیط زیست هرمز میتونید اصلا ممنوعیت هم ایجاد بکنید برای بخش‌هایی که کاملاً بکره، که اصلا ورود افراد عادی ممنوع بشه.
ما یه قسمتایی داریم مثل ساحل لاک‌پشتو که برای تخم‌گذاری اونجا به هیچ وجه کسی حق آرایش نداره، ولی بعضی جا رو خانم رحیمی نمیشه گردشگر رو ازش خواست که نره اونجا، چون حق طبیعیشونه که استفاده کنن از اون مناظر. نمیخوان این موضوع رو قبول کنن که این میراثیه که برای آیندگانه، یعنی حق دیگران هم هست که از این زیبایی استفاده کنن. متاسفانه بعضیا نمیخوان این واقعیت رو قبول کنن که اینم مثل خونه خودشونه، باید تو حفظ نگهداری تلاش کنن.
امیدوارم که همه ما دست به دست هم بدیم تا از طبیعت زیبای کشورمون بیشتر بتونیم بهره ببریم و کمتر آسیب برسونیم. ما هم در حد بضاعت خودمون با ساختن چنین برنامه‌هایی داریم تمام سعیمون رو می‌کنیم که این آموزش‌ها داده بشه و وظیفه خودمون رو در این زمینه انجام بدیم. امیدوارم که شما هم به عنوان مسئولین که در رأس کار هستید بتونید با طرح‌های بهتر به این امر کمک بکنید. ممنونم، خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم. خدا
از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو درباره حفظ محیط زیست با ما در میون بگذارید. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. امروز انواع مختلف آلودگی‌های زیست محیطی آنچنان گسترش پیدا کرده که پرداختن به هر کدام از این شاخه‌ها کاملاً به صورت تخصصی در آمده. یکی از راه‌های کمک به طبیعت و حفظ اون، مدیریت در کیفیت مصالح مصرفی در طرح‌های عمرانیه. بخش دانستنی‌های سیاره آبی رو بشنوید.
دانستنی های محیط زیست.
می میدونستین گرمایش جهانی میتونه کربن موجود در خاک مناطق استوایی رو آزاد کنه؟ یه آزمایش نشون داده که افزایش دمای خاک‌های مناطق استوایی نسبت به مناطقی که در معرض گرما قرار ندارن 55% دیوکسید کربن بیشتری آزاد میکنه. دانشمندان هم تخمین میزنن که اگر کل مناطق گرمسیری رفتاری مشابه داشته باشن 65 میلیارد تن کربن تا سال 2100 آزاد میشه که اصلا خبر خوبی نیست. و اما درباره زنبورها باید بدونیم که وجود زنبورها و سایر گردافشانها برای ادامه حیات ضروریه، اما استفاده از آفتکش‌ها و سموم از بین بردن جنگل و مرتع و گیاهان خودرو، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب و دلایل مختلف دیگه موجب کاهش زنبورها و حشرات دیگه شده. زمین برای تأمین امنیت زیستی و غذایی به این سربازگی کوچیک محافظش نیازمنده، اما اونها در حال نابودی توسط انسان‌ها هستن که نتایج آنچنان قشنگی هم نداره. پس هوای این حشرات مفید باید بیشتر داشته باشید. و بشنویم دو حقیقت جالب رو راجع به گرگ‌ها و گوسفندها. آقا گوسفندا قبل از بارش بارون یا برف دور هم جمع میشن که احتمالاً برای اینه که با سرد شدن هوا این گرد همایی کمی گرمشون کنه و بره‌های کوچیک‌تر هم زیر سایه بزرگترا سردشون نشه. و اما گرگا، جالبه بدونید گرگ‌ها با نزدیک شدن طوفان زوزه میکشن که به نظر من میتونه زنگ خطر جالبی برای همه ساکنین زیست بومشون باشه.
پس از بریدن آخرین درخت، پس از آلودن آخرین رودخانه، پس از صید آخرین ماهی و پس از پرواز آخرین پرنده، متخلفان در میابند پول را نمیتوان خورد، پول را نمیتوان بخشید، پول را نمیتوان نفس کشید، پول را نمیتوان زندگی کرد. متخلفان محیط زیست رو معرفی کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. تلنگور. پلاستیک به علت آلاینده هایی که داره حدود 450 سال طول میکشه تا تجزیه بشه. در واقع به طور کامل تجزیه نمیشه و تبدیل به میکروپلاستیک ها میشه. از همون دوران کودکی به فرزندانمون بیاموزیم برای خرید یا حمل و نقل از کیسه های پارچه‌ای استفاده کنن. زمانی که پوست میوه ها رو جدا می کنیم و یا هستشون رو در میاریم، اونها رو در ظرف جداگانه قرار بدیم و به فرزندانمون بیاموزیم که میتونن از این زباله ها به عنوان کود درختان یا گیاهان باغچه استفاده کنن و در ادامه با پوشیدن دستکش به کمک فرزندانمون این زباله ها رو داخل باغچه بکاریم. قلب من را در عمیق‌ترین اقیانوس‌ها، مرتفع‌ترین کوه‌ها و بلندترین درخت‌ها خواهی یافت. قلب من درختی است که ریشه در زمین دارد. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.